از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تلاش دولت و مجلس برای تغییر تدریجی قانون کار به زیان کارگران اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران و بازنشستگان کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز تجمع کردند و خواستار دریافت حق و حقوق خود شدند. کارگران شاغل به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و حق بیمه خود از سوی شرکت و مشخص نبودن آینده و امنیت شغلی خود اعتراض داشتند. بازنشستگان این کارخانه هم از پایین بودن میزان حقوق انتقاد کردند. تجمع کنندگان که نماینده استاندار فارس در جمع آنها حاضر شده بود، خواستار حضور مالک شرکت و پاسخ به مطالباتشان شدند. سخنان شماری از آنان را در این تجمع که فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت می‌شنویم.
بیاد اینجا جواب ما بده. جناب عالی قول به ما داد ما میاریمش. ما شما قول ندادین ما میاریمش شیراز. کاوال چرا نبردینش؟
آقا نمیشه.
دلیل چی نه خنده نداد؟ شما بهانه زدن دادین. آقای محترم جناب عالی جناب مسئول استان است.
میر سلیم ما نامه زدیم بیاد نه یک بار 10 بار.
شما مسئولیت دارید.
خریدن
نه بجاش رو مگ مسئول استان وقت هر
خریدن نه ولی یعنی مملکت پشت حرفای ما یعنی با خدمت
ما
مصوبات روز گذرونی. نه آقا شما
تشریف آوردی
اینجا برای ما چه کار
بکنید؟
مشکل
ما اصلی آقا شما
سلیم نه اومدی برای ما چه کار بکنید؟ ما بگو اومدی برای ما چه کار بکنید؟
تجمع کنندگان همچنین از مسئولان فارس خواستند اداره کارخانه را به اشخاص دارای اهلیت و یا خود کارگران بسپارند. واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌های خصوصی سازی شده به دولت و یا خود کارگران از جمله مطالبات کارگران شماری از واحدهای صنعتی در سالیان اخیر بوده است. کارگران شرکت اوکسین استیل پارس شاغل در یک پروژه در رفسنجان در استان کرمان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود دست کم 4 روز اعتصاب کردند. دستمزد آنان از اردیبهشت ماه به بعد پرداخت نشده است. جمعی از پرسنل و کادر درمان بیمارستان فرهنگیان تهران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد معوقه خود تجمع کردند. یکی از این پرسنل در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته گفته است:
من نمیدونم وزیر آموزش پرورش بالاخره کسایی که این چیز رو اینجا تنها بیمارستان فرهنگیان استان تهرانه، ولی متاسفانه فقط یه حقوق نصف نیمه فروردین رو به اینا دادن و دیگه بعدش بس سر ما اینجا برسیم. بالاخره 6 ماهه مگه شوخی نیست؟ اگه خودشون 2 ماه حقوق نگیرن میتونن که زندگیشون رو به شب بزنن؟ پرسنل با این حجم کاری اینجا اومدن، این پرسنل چیکار باید بکنه؟ آیا کسی هست که واقعا به دادشون برسه؟ الان هم که 2 روز رئیسی اصلا اینجا نداره، یعنی پرسنل فقط به خاطر مریضا دارن کار را میدن، میتونن اصلا کاری انجام ندن برای مریضا. این همه افراد هستن بلاخره خیلی هاشون فرهنگی هستن، کسایی که اکثر مریضا فرهنگی هستن، ولی متاسفانه به وزارت خونه که میگن اگه این بیمارستان مال وزارت خونه است، مال فرهنگی هست، پس این به کجا وابسته است؟ به چه چیزیه؟ خانومی که اینجا ما داریم دو تا بچه داره، سرپرست خانواده است، تنها درآمدش هم از همینجاست. حالا این باید چی کار کنه؟
کارگران خدماتی خط 3 مترو تهران اعتصاب و در مقابل ساختمان اصلی مترو شهرداری تهران تجمع کردند.
مزایا، بیمه، میمه، هیچی. اصلا هیچی از نیست که به این بنده خدا رسیده کنه. تو رو خدا یکی تو رس رسیده کنه به این نفر. مرسی.
آنها به پرداخت نشدن حق و حقوق خود اعتراض داشتند. کارگران شرکت آبادراهان در عسلویه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان اعتصاب کردند و در ورودی شرکت را بستند. دستمزد این کارگران شرکتی از اردیبهشت ماه به بعد پرداخت نشده است و آنان با مشکلات معیشتی مواجه شدند. جمعی از کارگران کارخانه آجرجیل در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به مشکلاتشان در مقابل فرمانداری شهرستان کارون در استان خوزستان تجمع کردند. دادگاه این کارخانه را به دلیل بدهی، تعطیل و حکم مزایده آن را صادر کرده و کارگران آن بیکار شدند. این کارخانه 250 اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در شهرستان کارون ایجاد کرده بود. کارگران و کارمندان شهرداری کوهدشت لرستان در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته هایشان دست به تجمع زدند. این تجمع در مقابل شهرداری کوهدشت برگزار شد. شماری از نیروهای خدماتی دارای تحصیلات دانشگاهی در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.
از حد خود نمیگذاریم.
آنها به تبعیض در پرداخت دستمزدشان در مقایسه با نیروهای آموزشی و اداری معترض بودند و خواستار تغییر رسته شغلی خود از حوزه خدماتی به بخش اداری و آموزشی شدند. کارکنان رسمی مخابرات آذربایجان شرقی در اعتراض به تأخیر در پرداخت دستمزد و مطالبات موقعه در مقابل دفتر مدیر منطقه در تبریز تجمع کردند. این تجمع پس از آن برگزار شد که شرکت مخابرات ایران به رغم گذشت 8 روز دستمزد کارگران رسمی را نپرداخته بود. در این ارتباط میثم باقری رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات قم به خبرگزاری ایلنا گفت پرداخت نامنظم دستمزد موجب نگرانی کارکنان از جمله به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط و اجاره خانه و همچنین کوچک شدن سفره آنها شده است. او اشاره کرد که با وجود گذشت 5 ماه از سال جدید هیچ پرداختی به کارکنان مخابرات برای احکام سال جدید انجام نشده است. به نوشته ایلنا، کارگزاران مخابرات روستایی سراسر ایران نیز از پرداخت نشدن دستمزد مرداد ماه خود انتقاد کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا نوشت که گفتمان اصلاح، البته تغییر قانون کار دوباره به صدر آمده است و افزود این گفتمان هیچگاه برای حامیانش رنگ کهنگی نگرفته است. ایلنا منظور خود را مدافعان سرمایه‌داری و خرده بورژوازی معرفی کرد که به گفته این خبرگزاری این سند قانونی یعنی قانون کار را سد راه سودجویی بیشتر و اشتغال بدون دستمزد قانونی و بیمه می‌دانند. در این گزارش گفته شده است هر بار در هر بزنگاهی وقتی حرف رونق تولید و رفع موانع کسب و کار می شود قانون کار را به عنوان مانع بازدارنده اصلی علم می کنند. پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران با اشاره به اینکه از دهه ها پیش دولت ها حتی پیش از انقلاب بهمن 57 به بهانه های مختلف اما با هدف یکسان در صدد تغییر قانون کار بودند می افزاید
همین دو سه دهه اخیر تشویق سرمایه گذاری بهبود فضای کسب و کار و اشتغال بهانه هایی بود برای اینکه قوانین کار و همینطور شرایط و قوانین بازنشستگی رو به نفع دولت و کارفرما دستکاری کنند که نتیجهش چیز جز بی حقوقی بیشتر کارگر نبود. در این دوره هم مجلس و دولت با استدلال اینکه قانون فعلی کار در بخش های شفاف نیست و با اشکالاتی همراهه قصد دارن تیغ جراحیشون رو به این قانون هم بکشن. سیاست جراحی اقتصادی دولت که البته تیزی تیغ اون بر معیشت مردم کشیده شد و نه بر اقتصاد آشفته و در هم ریخته موجود بدون جراحی قوانین و دستکاری ساختارهای موجود در عرصه‌های مختلف امکان پذیر نیست. در حقیقت این جراحی اقتصادی چون در باطن با هدف تأمین مخارج نظام صورت میگیره بنابراین میباید ساختارهای تغییر بکنه تا هدف محقق بشه. به همین دلیل ارز ترجیحی حذف شد، قوانین امور مالیاتی به قول خودشون تا حدی اصلاح شد، آزادسازی قیمت حامل های انرژی در دستور قرار گرفت و الان هم یکی دیگه از موانعی که از سر راه سوداندوزی و تامین بیشتر منافعشون میخوان بردارن همین قانون کاره. اما این تغییر به یک بار صورت نمیگیره، یعنی مثل دورهای قبل نیست که دولت لایحه‌ای بده به مجلس یا مجلس طرحی برای این کار آماده و پیشنهاد کنه. این کار ذره ذره و جزء به جزء در هماهنگی و همسویی کامل همه ارکان حاکمیت قرار است که پیش برده بشه و هر جا فرصتی براشون مغتنم باشه یکی از بند و ماده تبصره‌های قانون کار رو حذف یا جرح و تعدیل کنند.
خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه بخشی از نمایندگان مجلس از نظرات اتاق بازرگانی تهران هواداری می‌کنند، به اقدام هیئت رئیسه مجلس در روز 25 خرداد اشاره کرد که لایحه دولت ابراهیم رئیسی موسوم به اصلاح ماده 124 قانون کار را اعلام وصول کرد. این ماده قانون کار شرط گرفتن پروانه کار برای آغاز فعالیت یک کارگاه را رعایت قانون کار می‌داند و حداکثر برای یک سال صادر و یا تمدید می‌شود. به نوشته ایلنا، اما در لایحه پیشنهادی دولت این شرط به بهانه رفع موانع کسب و کار حذف شده است. بر اساس این گزارش، از قرار اتاق بازرگانی تهران برای تغییر بندهای مختلف قانون کار نقشه مدونی در دست دارد. اشاره ایلنا به جلسه در اتاق بازرگانی تهران در روزهای نخست شهریور ماه بود که بر لزوم تغییر قانون کار، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، سن بازنشستگی، قوانین بیمه کار و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تاکید شد. دلایل ذکر شده برای اجرای این تغییرات امنیت شغلی کارگران و امنیت سرمایه‌گذاری بودند، اما این دلایل جدیدی نیستند و در گذشته و برای اجرای هر تغییر به زیان کارگران از جمله حذف کارگاه‌های زیر 5 و 10 کارگر در دوره اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و یا تلاش‌های دولت‌های محمود احمدی نژاد و حسن روحانی برای تغییر قانون کار مطرح شده بودند. نتیجه این اقدامات هم به تاکید حتی تشکل‌های کارگری مورد پذیرش جمهوری اسلامی نه تنها برای کارگران فاجعه بار بود، بلکه بهبودی جدی در روند اقتصادی به بار نیاورد. پیمان شجیراتی:
یک بخشی از این نقشه رو دولت بنا داره نه از طریق روال معمول بلکه از طریق شورای عالی کار جلو ببره، یعنی علاوه بر تدریجی عمل کردن برای ایجاد تغییرات، یک راه دیگه اینه که اصطلاحاً میانبر بزنه و در شورای عالی کار اون مواردی که منافع کمتری برای کارفرماها و دولت داره رو دستکاری کنن و بعدم با گذاشتن امضای نماینده های به اصطلاح کارگر و نماینده های کارفرما پای اون به اون تغییرات و تغییرات اعمال شده رسمیت بدن. بخش دیگه این تغییرات رو در قالب برنامه بودجه شاهد بودیم. در واقع دولت با تردستی بعضی موضوعات مثل تعیین دستمزد مشمولان قانون کاری که در دستگاه‌های دولتی کار می‌کردند و همینطور موضوع حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی رو توی بودجه به گونه‌ای جا داد که از افزایش اونها برابر قانون کار و مصوبات شورای عالی کار تفریق بده و شونه خالی کنه. اما اگر سابقه طرح‌های پیشنهادی اعضای مجلس رو هم که در واقع برگرفته از پیشنهادات اتاق بازرگانی و مؤسسات به اصطلاح خیریه هستن، در همین یک سال گذشته رو بررسی بکنیم، میتونیم پی ببریم که این تغییرات در نهایت قراره به کجا منتهی بشه. کاهش دستمزد کارگر و به عبارت قارت مزد کارگر از طریق اجرای طرح‌های مزد منطقی و مزد توافقی و بی‌تأمینی و بی‌حقوقی بیشتر و بیشتر کارگر، اینا مواردی هستند که با تغییر قانون کار امکان دستیابی بهشون برای دولت فراهم میشه. دولت و کارفرماها دنبال این هستن که هر طور شده از زیر بار تعهد به حداقل مزد و تعهد به پوشش بیمه اجباری کارگر و دست آخر تعهد به پرداخت مستمری بازنشستگی در بیان و بنابراین هدف اصلی و نهایی حذف حداقل دستمزد، حذف بیمه اجباری و از میان برداشتن حق کارگران برای ایجاد تشکل هست که دستاورد اجرای این نقشه و تهاجم همه جانبه به معیشت کارگران چیزی جز افزایش فقر و فلاکت در جامعه نخواهد بود.
در همین حال حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اعلام اینکه اگر قرار است تغییری انجام شود باید در جهت افزایش حمایت از کارگران باشد، به ایلنا گفت که هر تغییر باید از طریق گفتگوی دولت با تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران تدوین شود، نه اینکه به پیشنهاد اتاق بازرگانی لایحه تدوین کند و به مجلس بفرستد. او تاکید کرد که قرار است لایحه‌ای به مجلس بفرستند تا بندهایی از قانون کار به سود کارفرمایان و اتاق بازرگانی اصلاح شود و افزود همه دولت‌های پس از جنگ بر سر دشمنی با قانون کار تفاهم داشتند. حسین حبیبی فاش کرد که وزارت کار و هیئت وزیران مأموریت داشته و دارند که حداکثر مدت موقت کار را برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد تعیین کنند و حداکثر مدت 4 سال در سال 98 تعیین شد و در این صورت دیگر کسی در عمل و تئوری هرگز نمیتواند سراغ قرارداد دائم کار را بگیرد. این عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه به تلاش برای از میان بردن مزایای مزدی کارگران اشاره کرد و گفت که می‌خواهند هنگام پایان قرارداد کار پرداخت سنوات پایان کار بر عهده کارفرمایان نباشد و آنان بتوانند کارگر را پس از 10 یا 15 سال کار با مبلغ بسیار ناچیزی بیرون بیاندازند. به گفته وی هدف بعدی حذف نظر شورای اسلامی کار یا سایر تشکل‌های کارگری هنگام اخراج کارگر است تا اخراج ها از این هم ساده تر شود. در این حال محمد هادی زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که به عنوان وزیر وزارتخانه از سوی ابراهیم رئیسی به مجلس معرفی شده است گفت که سیاست های کلی ابلاغی تأمین اجتماعی برنامه هفتم توسعه و تغییر وضعیت صندوق ها در دست طراحی و تدوین است. به نوشته ای ایلنا او که در سال روز خانواده و تکریم بازنشستگان سخن می گفت افسود که امید به زندگی از 55 سال به بیش از 76 سال افزایش یافته است و آن را یک تکلیف برای مجریان و قانونگذاران دانست. پیش از این بحث هایی از سوی مقام های زیرربط جمهوری اسلامی در مورد تغییر صندوق های بازنشستگی و حتی افزایش سن بازنشستگی مطرح شده است. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ:
این صندوق های بازنشستگی بحثش خب به خاطر صرفه‌جویی به قول خودشون یا در واقع به زعم من برای این هستش که یک سری از این کسانی که عضو مثلا صندوق هواپیمایی قوم ها هستن یا فولاد هستن، اینها برای یک شرایط بهتری هنگام بازنشستگی برخوردار میشن. اینها میخوان این امتیازها رو همه رو از بین ببرن و همه رو یکسان بکنن. ضمن این که خب وضع صندوق ها خیلی خرابه به خاطر این که دیگه همه میدونن که این صندوق ها صندوق هایی هست که خارج شده است، به خصوص تامین اجتماعی، و دولت قصد داره با هم زدن اینها و یکی کردنشون یه مقداری از این پولایی رو که از اینا برداشتن به قول معروف ملخور بکنن. این هم یه مسئله دیگه هست، ولی اونجایی که مربوط به بحث بیمه است بیشتر از همه بر میگرده به دو تا نکته. یکی این که میخوان در نظر دارن حق بیمه سهم، حق بیمه دولت رو حذف بکنن. یکی این که مال کارفرماها رو کاهش بدن و به تبع اون وقتی که همچین کاری رو میخوان بکنن یه مقداری از درآمدهای تامین اجتماعی هم کم میشه. و قسمت بعدی هم این هستش که میخوان سن بازنشستگی ببرن بالا، یعنی با افزایش سن بازنشستگی اون مقداری رو که دولت میخواد نده و اون مقداری که از سهم کارفرما میخوان کم کنن اینها جبران میکنن. بنابراین این بحث از مدت‌ها پیش مطرح است و الان در حال تدارک عملی کردن اون توسط دولت رئیسی است و این دولت هم یکی از کارهایی که باید می‌کرده همین مسئله است. و البته بحث فقط بر نمی‌گرده به مسئله بدتر شدن وضع بازنشستگی و سن و افزایش سن بازنشستگی و صندوق‌ها، بلکه ما شاهد این هستیم که اون تعمونده قانون قوانین حمایتی در قانون کارمی اینها دارن بازم به همون کیفیت سابق، یعنی به نفع کارفرما علیه کارگرا، دارن تغییر میدن. این تغییرات کلی هست از قانون کار گرفته تا صندوق ها و افزایش سن بازنشستگی. و خب بهانه‌ای هم که میارم به نظر من بهانه های بیموردی هستش. قیاس هایی میکنن که قیاس محل فارغه، مثلا قیاس میکنن در کشورهای اروپایی و جاهای دیگه هم کار شده، حالا در حالی که تفاوت خیلی زیادی وجود داره بین شرایط کار و شرایط بهداشتی و شرایط زندگی و وضعیت استخدامی در کشورهای پیشرفته با ایران.
این فعال سندیکایی با اشاره به اینکه شرایط کار در ایران بسیار سخت است و در بسیاری از محیط‌های کار موازین بهداشتی رعایت نمی‌شود، می‌افزاید که شرایط کار بسیار فرساینده است.
کارگر قبل از اینکه به سن بازنشستگی برسه در بعضی از مشاغل مثل معادن و کارخانه‌های شیمیایی و پارچه‌بافی دچار آسیبای مریضی و آسیبای خیلی جدی میشن و بعضا متاسفانه قبل از سن بازنشستگی از بین میرن. تفاوت دیگه در این هستش که عملا سن بازنشستگی در ایران خیلی طولانی تر از اون چیزی هستش که فعلا در قانون کار هست، به خاطر اینکه خیلی از نیروی کار چون امنیت شغلی نداره، قرارداد موقتی هستش و خیلی جاها بیمشون نمیدن، یعنی کارگر بعد از 30 سال کار کردن چون همیشه بیمش پرداخت نشده و مرتب در حال اخراج و بیرون و از این کار اون کار بوده، مدتی بدون بیمه بوده، بنابراین طولانی تر میشه عملا، یعنی سن بازنشستگی اینجوری میره بالا. به اینم باید اضافه کرد وضعیت سوء تغذیه ما در ایران رو میدونیم و این الان وضعی که هست این نیروی کار آینده است دیگه. با این سوء تغذیه و با این وضعی که هست خب معلومه که این نیروی کار چقدر مقابل حوادث ناپایدار وضعیتش، برای اینکه خب هزار درد و مرض آدم موقعی میگیره موقعی که وضع تغذیه و بهداشت و هیچ چیز خوب نباشه. اینا تفاوتایی هست که وجود داره و اینها روی این تفاوتا رو میخوام بپوشونن و خیلی مقایسه مکانیکی و غیر قیاس غیر معالفارقه در واقع میخوان انجام بدن. به اضافه اینکه در ایران همین الان کارگرا دو نوع حق بیمه پرداخت میکنن، یعنی حق بیمه هم معمولی رو میدن هم حق بیمه به اصطلاح بیمه تکمیلی رو میدن. با وجود این از حداقل دارو و درمان کافی هم برخوردار نیستن. این که اصلا قابل قیاس نیست شرایط نیروی کار در ایران، چه اون موقعی که شاغل هست و چه اون موقعی که بازنشسته است. بنابراین این تفاوت ها وجود داره که اینا رو در قانون در نظر نگرفتن و متاسفانه تفاوت دیگه هم که وجود داره اینه که در کشورهای پیشرفته که اتحادیه‌های کارگری آزاد هستن، صندوق‌های بازنشستگی تحت کنترل و نظارت و اداره در این خود کارگرها و اتحادیه‌های کارگری هستن و کسی نمیتونه سرمایه های اونا رو مثل ایران که الان دولت نزدیک 450 هزار میلیارد از این صندوق برداشت کرده بلکه بیشتر، دو وقت نمیتونن همچی کاری رو بکنن. منتها خب ایران متاسفانه این کارا رایج طبیعی هستش واسه حکومت ها و خب یکی از عواقبش هم کاهش بودجه تامین اجتماعی و جبران اون از طریق تحمیل اون روی دوش کارگرا و بازنشستا هست.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. برخوردی که دستگاه تریلی با مینیبوس حامل کارگران فصلی کشاورزی در اطراف شهرستان شوش در استان خوزستان دست کم 16 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جانباختگان این حادثه از شهر شرافت در حال حرکت به محل کار بودند. در این حال دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان به خبرگزاری صدا و سیما گفت که با تشکیل شعبه ویژه خارج از نوبت به پرونده این تصادف رسیدگی می‌شود.
ضمن اینکه در دادسرای عمومی و انقلاب شوشتر شعبه ویژه رسیدگی به این پرونده تشکیل شد و بلافاصله بازپرس و دادستان شوشتر در محل حاضر شدن و ضمن اینکه ما دستورات قضایی رو همکاران قضاییمون و بازپرس ویژه رسیدگی کننده در خصوص علت وقوع حادثه با رعایت تمامی عواملی که میتونن در وقوع حادثه دخیل باشن صادر کرده و از حیث ایمنی جاده و ایمنی خودروها و همچنین قصوری که از جانب رانندگان وسایل نقلیه ممکن حادث شده باشه مورد بررسی قرار میگیره.
از سوی دیگر به نوشته ایلنا، برخورد مینیبوس حامل کارگران یک کارخانه با یک سواری در شهرستان مهریز در استان یزد 13 مصدوم بر جای گذاشت. مصدومان حادثه به بیمارستان‌هایی در مهریز و یا یزد منتقل شدند. پیشتر کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور انتظامی گفته بود شرکت‌ها و کارخانه‌ها برای اینکه پول کمتری بابت سرویس عیابوزه‌ها به کارگران بدهند و صرفه‌جویی کنند با صاحبان دستگاه‌های فرسوده قرارداد می‌بندند. در همین حال علی حسینی رعیتی فرد معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درست در روزی که 16 کارگر فصلی در شهرستان شوشتر جان باختند گفت که صیانت از نیروی کار و حفظ جان کارگران چه در سرزمین اصلی چه در مناطق آزاد از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه است. وبسایت جماران خبر داد که تعدادی از جوانان تحصیل کرده چند روستای بخش قیزانیه و روستاهای همجوار در مقابل تأسیسات شرکت نفت تجمع و به استخدام نشدن خود اعتراض کردند. بر اساس این گزارش بخش قیزانیه اهواز از نفت خیزترین مناطق در ایران است و درآمد کلانی از آن به دست می آید. با این وجود روستاهای بخش قیزانیه با محرومیت شدیدی مواجهند و برخی از این روستاها حتی از آب لوله کشی هم محرومند که شدت محرومیت آنان را نمایان می‌کند. ضمن آنکه اغلب روستاهای قیزانیه فاقد مدرسه، مرکز بهداشت و پارک هستند. به نوشته ی جماران پیشتر جواد اوجی وزیر نفت گفته بود که در مسئولیت‌های اجتماعی اهواز گام‌های بزرگی برداشته شده است. مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفتخیز شرکت ملی نفت ایران نیز گفته بود که در استان خوزستان 7100 میلیارد تومان پروژه‌های مسئولیت اجتماعی در حال اجراست. با این همه اهالی این روستاها به جماران گفتند که اقدام ملموسی از سوی این وزارتخانه برای کاهش محرومیتشان انجام نشده است. در این حال البته هنوز مشخص نشده که این مبلغ کلان در کجا و از سوی چه کسانی هزینه شده است. جماران نوشت اهالی روستاها میگویند با وجود تأسیسات عظیم و گسترده نفت سهم جوانان این روستاها تقریبا هیچ است و بیکاری به مشکل اصلی آنها تبدیل شده است. یکی از ساکنان روستای مسلمیه در بخش قیزانیه گفت که این روستا در محاصره 37 حلقه چاه نفت است و تاکید کرد که هیچ قانونی در هیچ جای دنیا وجود ندارد که مردم روستا را بیکار نگه دارند و نیرو از جای دیگر به کار گیرند. وبسایت رکنا با اشاره به نگرانی حدود 3000 ملوان و دریانورد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی از مشکلات معیشتی اشاره نوشت که مدیران شرکت تا کنون پاسخی به آنها ندادند. به نوشته رکنا برخی از ملوانهایی که با واسطه پیمانکار با کشتیرانی قرارداد دارند گفتند که هر سال 6 تا 7 ماه امکان کار برایشان فراهم نیست و در این مدت بدون حقوق و پرداخت حق بیمه سرگردانند. حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این مورد به رکنا گفت که این مشکل برای ملوانانی که به طور مستقیم با کشتیرانی جمهوری اسلامی قرارداد دارند پیش آمده است. به نوشته این وبسایت حقوق ملوانان در زمانی که بر روی عرشه هستند باید به دلار پرداخت شود، اما از سال 97 که قیمت دلار دوچار نوسان شد تقریبا نیمی از حقوقشان به دلار و مابقی به ریال و با احتساب دلار 18000 تومانی پرداخت می شود. نشریه دانش و امید با اشاره به اینکه شواهد فراوان نشان از بحران عمیق و گسترده در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد نوشت نکته مهم آن است که سطح نارضایتی، اعتراض و کنشگری مردم ناراضی به شدت افزایش یافته است. به نوشته دانش و امید در ماه‌های اخیر شاهد تجمع‌ها و تظاهرات فزاینده در مراکز کارگری، اعتراض‌های بازنشستگان، معلمان و پرستاران به تورم، سوء مدیریت و فساد هستیم. آن هم در شرایط که اقدامات سرکوبگرانی سالهای 96 و 98 و تدابیر امنیتی به هیچ وجه نتوانسته است مانع از شکلگیری و توسعه و رادیکال شدن این اعتراض‌ها شود. این نشریه اضافه کرد میتوان گفت که ترس مردم ریخته و امیدی به بهبود اوضاع ندارند و مستعدند با هر بهانه‌ای دست به حرکت‌های اعتراضی بزنند. در این حال نکته‌ای که به اعتقاد نشریه دانش و امید وجود دارد آن است که در این فضا به دلیل انسداد سیاسی ساختاری و نهادینه شده و عدم امکان کار علنی صنفی و سیاسی از سوی نیروهای مترقی و عدالت‌خواه سطح آگاهی طبقاتی و میزان انسجام و تشکل طبقه کارگر پایین است و پراکندگی سیاسی در بین نیروهای ملی دموکراتیک و عدالت‌خواه نیز بسیار بالاست. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420 22 11 22 112 و 20 420 22 11 22 113 در میان بگذارید.